هنوز در ماه اردیبهشت هستیم و ماه اردیبهشت در آغاز انقلاب یکی از تلخترین، سیاهترین، زشتترین و بدترین ماه ها بود. ماهی بود که در اون انقلابیون ناگهان شمشیر را از رو بستند و به جان زندانی ها افتادند و شاید در طول یک ماه بیش از 50 نفر را در جاهای مختلف اعدام کردند. یکی از کسانی که در این ماه اردیبهشت اعدام شد آقای دکتر محمد رضای آملی تهرانی بود، یکی از باشرفترین، پاکترین، انسانترین و دوست داشتنی ترین آدم هایی که من در تمام عمرم شناختم. آدمی بود که به هیچ کس بدی نکرده بود و در هیچ قاموسی نمی گنجید که انقلابی که شده است انقلابیون به سراغ او برند و او رو اعدام کنند. تنها گناه آقای آملی اطلاعی بود که او داشت از ماجرای آتش سوزی مسجد جامع کرمان و آتش سوزی سینمای رکس. درست به دلیل بی‌نظری که در این آدم وجود داشت، وقتی که این دو تا حادثه اتفاق افتاد در کابینه فکر کردن که چه کسی رو میشه برگزید که در این مورد بدون هیچ حبق و بغضی بتواند بازرسی کنه، تفتیش کنه، بازجویی کنه، اطلاع جمع بکنه، استطلاع کنه و مجموعه دانسته‌های خودش رو به صورت یک گزارش در بیارن. و به همین دلیل آقای محمد رضای آملی تهرانی رو انتخاب کرد کابینه آقای شریف امامی که بره و دنبال این کار رو بگیره. ایشون رفت و در همون موقع مجموعه اطلاعاتی که کسب کرد نشون میداد که چه کسانی از آخوندهای قاتل، دستاربندهای وحشی پشت سر این ماجرا بودن، هم سینما رو اونها آتش زده بودن و هم مسجد جامع کرمان رو، و هر دوتا رو انداخته بودن گردن ساواک. حالا یا ساواک یک اداره خوبی بود یا اداره بعدی بود در بحث ما نمی گنجه، ولی در این که در هیچ کدوم از این دو ماجراها نقشی نداشت هیچ تردیدی نیست و این رو آملی می دونست و به دوستان نزدیکش از جمله به بنده هم این موضوع رو فرق گفته بود. و به همین دلیل وقتی که ماجرای خورد رو شد، تکبلی زاده رو گرفتن، یه محاکمه قلابی در آبادان برپا کردن با به دست موسوی تبریزی و یکی آدمایی رو که اصلا در این کار نبودن، مثلا افسر نگهبان کلانتری که به او چه ارتباطی دارد که یک سینمای رو آتش میزنن در نظر اینها، اینها رو محکوم کردن به اعدام و ماجرا رو خوابوندن. در اون موقعیت قرار شد که آقای محمد رضا آملی تهرانی رو محاکمه کنن. اون موقع خود منم در زندان بودم. در دادگاهی که براش تشکیل داده بودن اینجور شایع شد، من این رو دیگه هرگز امکان این حاصل نشد که خارج از زندان من آقای آملی رو ببینم، شایع شد که گفته بودند بهش که اگر که تو درباره سینمای رکس و مسجد جامع کرمان حرفی نزنی ما تخفیفی در مجازات تو قائل میشیم. باز هم البته جزء شنیده هاست، من فقط شنیدم که این کار را نکرد و او به طور مبسوطی راجع به این دو ماجرا صحبت کرد و به همین دلیل هم محکوم شد به اعدام. این حرف رو من باور نمی کنم. عاملی باشورتر از اون بود که حاضر نشه ماجرایی رو که همه کسانی که در اون دادگاه نشسته بودن به خوبی می دونستن و شاید از جزئیات بیشتری هم خبر داشتن، امکان نداشت که حرفهای آقای عاملی رو خارج از اونجا ببرن. بنابراین تعریفی که ایشون در اونجا میکرد یا نمیکرد هیچ اثری نمیداشت و عقل حکم میکند که آدمیزاد بایستی تا اونجا که میسر هست زنده بمونه. البته اگر یک وقتی بین زنده موندن و شریف موندن منافاتی حاصل شد، میشه به طرف حق داد که طرف شریف بودن رو بگیرد، ولی آقای عاملی تهرانی خودش آدم شریفی بود و اگر که چیزی هم میگفت که میگویند که فقط تمام ماجرا رو از سیر تا پیاز ماجرا رو تعریف کرده بود و به همین دلیل هم محکوم شد به اعدام و همراه یکی دی اعدام شدن. و ماه اردیبهشت از این نظر در ماجرای انقلاب اهمیت داره که انقلابیون فهمیدن که میتونن هرچی دلشون میخواد آدم بکشن، کسی هم نیست که صداش در بیاد یا اعتراض بکنه. آدمای مهمی رو اعدام کردن، خانم فرخرو پارسا رو اعدام کردن، زن وزیر وزین باشعور خردمند رو، آقای کیانپور رو اعدام کردن، وزیر اطلاعات رو، و خیلی های دیگر رو، خیلی های دیگر. آقای الغانیان رو اعدام کردن که این مورد یک کمی هم سر صدای جهانی پیدا کرد و همه جا هم تعریف کردن و اخیراً شنیدم که خانواده الغانیان یک کتابی در این مورد منتشر کردند در مورد الغانیان، ولی در مورد بقیه نه. حالا البته اگر دوران نکبتبار انقلاب اسلامی از بین بره تمام بشه، فرصت فراوان هست برای اینکه ما از تمام ماجراهایی که در اون دوران سیاه گذشته است صحبت بکنیم. آقای عاملی تهرانی رو اگر که من بخوام در دو کلمه سه کلمه معرفی بکنم، بجز این که باید به پاکیش و پاکدامنیش تکیه بکنم، یکی از خصوصیاتش عدالت خواهی بود و معتقد بود که به هر حال هر چی که از مال همه ایرونی هست باید همه ایرونی ها از این مورد استفاده بکنن. یادم میاد که آقای راهنما، مجید راهنما، یک طرحی داده بود به دولت که ما چون الان دوچار کمبود پزشک هستیم و نمیتونیم کمبود پزشک رو از بین ببریم به سرعت، بهتره که در این روستاها، در این آبادیها و در همه اینجور جاها، قصبات، شهرهای کوچولو، پیرزنهایی هستن که کار قابلگی میکنند، آدمایی هستن که پیری هستند و از دباب و درمان و این خبرها، این چیزها خبر دارن، بهتره که ما اینها رو صدا بزنیم، یک کلاسایی براشون ترتیب بدیم و اصول بسیار بسیار ابتدایی پزشکی رو به اینا یاد بدیم و بفرستیم فعلا موقتا این کار رو انجام بدهن در دهات مختلف و روستاها، که به نظر من کپی ماجرایی است که در روسیه شوروی هم بعد از انقلاب اکتبر اتفاق افتاد و آقای سلام الله جاوید خودش برای من تعریف کرد که اولین بار برای دو هفته رفته بود و دوران پزشکی خونده بود برای اینکه بیاد سرماخوردگی و اینها رو معالجه بکنه، که البته خب بیشتر هم سوادش بالاتر رفته بود. وقتی ما با هواپیما دوتایی داشتیم میرفتیم اهواز برای ایراد یه سخنرانی، در اونجا من راجع به این طرح صحبت کردم، چون خب به هر حال عاملی تهرانی پزشک بود و خب در این مورد نقش میتونست بهتر موضوع رو نقد بکند یا تعریف بکند یا هرچی. ایشون به شدت از این موضوع بدش میومد و نقد کرد و گفت این کار زشتی است، برای اینکه ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم برای اینکه اقدامات و خدمات پزشکی به همه برسه. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در اون روستاها وقتی کسی سرما میخورد و سالی میگیرد و نظایران، خب به اونها میرن سراغ این پیر زنها. تلاش دولت باید کاری بکند که به فاصله 2 ساعت با اتومبیل هر کسی دسترسی داشته باشد به پزشک معالج. البته فکر درستی بود و من قانع شدم که حرفش حرف درستی است، ولی متاسفانه دست تقدیر عاملی تهرانی و بسیاری دیگر از خادمان دلسوخته این مملکت رو از خدمت به این مملکت باز داشت و نکبتی را آغاز کرد در ایران که هنوز هم دامنگیر ماست.
هموطن، بار دیگر ایران بر سر دو راهی قرار گرفته است. یکی از این دو راه ادامه راه 40 ساله است، راهی که در اواخر سال 1357 با پیروزی اسلامیست ها و خاتمه دوران سلطنت گشوده شد و تا به امروز ادامه یافته است، اما نه اونچنان که اکثریت مردم انتظار داشته. تاریخ گواهی می دهد که تأسیس جمهوری اسلامی به جای رژیم شاهنشاهی با رأی اکثریت صورت گرفت. دلیلش نیز در درجه اول خروج شاه از کشور و اظهاراتش در آخرین سخنان خود بود. شاه در سخنانی که روز 15 آبان 1357 از طریق رادیو تلویزیون ایراد کرد چنین گفت: ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. من پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. در بخشی از این پیام شاهنشاه آریامهر راهنمایی برای دست یافتن به یک دوران مقاومت را بر عهده آیات عظام و علمای اعلام گذاشت و اظهار داشت: من در اینجا از آیات عظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشن. با این سخنان از همان روز عنان اختیار رسماً به اهل عمایم سپرده شد و فروریزی نظام شاهنشاهی آغاز گشت. بسیاری کسان و حتی گروهی از صاحب نظران این گرایش را محصول سفارش انگلستان می دانند، در حالی که سفیر انگلیس سر آنتونی پارسونز جز این می گوید. او در کتاب خاطرات خود چنین می نویسد: من روز هشتم ژانویه برای خداحافظی نزد شاه رفتم. او را برخلاف گذشته خیلی آرام و بیخیال دیدم. حالت کسی را داشت که خود را از جریان حوادث کنار کشیده است. از مسائل حاد روز طوری سخن می گفت که گویی دیگر ارتباط چندانی به او ندارد. این آخرین ملاقات برای من تجربه بسیار هیجان انگیز بود. من 5 سال بود که شاه را از نزدیک می شناختم و در 4 ماه اخیر روابط ما با هم کاملا صمیمانه و خودمانی شده بود. در شروع صحبت به او گفتم هرگز تصور نمی کردم در چنین اوضاع غم‌انگیزی از وی خداحافظی کنم و سخن گفتن برایم در این شرایط بسیار دشوار است. پس از این مقدمه اضافه کردم که می خواهم این ملاقات بین ما با هیچ گونه تشریفات و تعارفات معمولی همراه نباشد، زیرا دنبال کردن مباحثات راجع به مسائل جاری در این جلسه نامناسب و غیر قابل تحمل است. ضمن بیان این مطلب چشمانم پر از اشک شد و وقتی اشک ها را پاک کردم شاه در حالی که تبسمی بر لب داشت بازوی مرا فشرد و گفت اهمیتی ندارد، من احساس شما را درک می کنم ولی ما باید برای آخرین بار با هم گفتگو کنیم. شاه سپس خود آغاز مطلب کرد و گفت 3 پیشنهاد مختلف به او شده است. گروهی به او میگویند باید بماند و با قدرت و شدت عمل کند. عده دیگری پیشنهاد میکنند به بندر عباس برود و دست ارتش را در غیاب خود باز بگذارد. و بالاخره آخرین راه حل این است که کشور را ترک گوید و کار را به دست دولت بسپارد. شاه سپس نظر مرا درباره این پیشنهادها جویا شد. من گفتم ترجیح می‌دهم که در این موارد اظهار نظری نکنم، زیرا هر چه بگویم اعلی حضرت آن را یک توطئه انگلیسی تلقی خواهد کرد. شاه اصرار ورزید و من گفتم فقط در صورتی پاسخ می‌دهم که قول شرف بدهید آن را سیاست رسمی دولت انگلیس یا منعکس کننده دستوراتی که از لندن به من داده شده تعبیر نکند. و حرف‌های مرا به عنوان نظری کاملا شخصی از سوی کسی که خیرخواه او و کشورش می‌باشد تلقی کنند. شاه این شرط را پذیرفت و از من خواست به صحبت خود ادامه دهم. من گفتم او را در وضعی میبینم که آمریکایی ها برای آن اصطلاح نوین به کار میبرند، یعنی وضعیتی که در آن امید برد و پیروزی وجود ندارد. و اضافه کردم هر روز که شما بیشتر در کشورتان بمانید بختیار مثل برفی که در آب افتاده باشد بیشتر تحلیل خواهد رفت. از سوی دیگر اگر کشور را ترک کنید شانس کمی برای بازگشت وجود دارد، زیرا من تصور نمی کنم بختیار توانایی برقراری نظم و استحکام قدرت خود را داشته باشد. فکر رفتن به بندر عباس هم به نظر من از اول باطل بود. شاه با یک جست غیرعادی به ساعتش نگاه کرد و گفت اگر موضوع مربوط به خود من بود تا 10 دقیقه دیگر حرکت می‌کردم. آنگاه ضمن تأکید بر اینکه تصمیم خود را گرفته است اضافه کرد تا قبل از تأیید دولت بختیار از طرف پارلمان نمی‌تواند از کشور خارج شود، زیرا قبل از انجام این تشریفات اگر ایران را ترک کند ممکن است مجلس از هم بپاشد و حد نصاب لازم برای دادن رأی اعتماد به دولت حاصل نشود. من گفتم طوفان انقلاب ایران را فرا گرفته و نهادهای قانونی را یکسره کنار زده است. در این اوضاع احوال کسی به فکر مجلس و تشریفات پارلمانی نیست. شاه سری تکان داد و موضوع صحبت را عوض کرد. پس از مذاکراتی درباره علل وقوع طوفان انقلاب، وقت خداحافظی فرا رسید و شاه مرا تا دم اتاقش بدرقه کرد. مثل همیشه مهربان و مبادی آداب بود. من برای او در هر شرایطی که پیش آید آرزوی موفقیت و نیکبختی کردم. شاه تبسمی کرد و هیچ نگفت و من دیگر هرگز او را ندیدم. سفیر انگلیس با این چند کلمه تأکید می کند که دولت متوع وی در وقایع جاری و فرو ریختن اساس سلطنت در ایران نقش و نظری نداشته است، حالان که اسناد و مدارک و علاوه بر آن خاطرات سفیر آمریکا به روشنی نقش آن کشور را در این وقایع آشکار می‌سازد. خاطرات سالیوان حاکی از آن است که وقتی موج انقلاب در ایران بالا گرفت، او در ترغیب شاه برای خروج از کشور و سپردن قدرت به گروه مخالف نقش مؤثری داشته است. طبق خاطرات سفیر سالیوان، کاخ سفید تا مدتی از بختیار حمایت کرد، ولی در همین زمان او شخصا با مخالفان رژیم که یاران و نزدیکان آیت الله خمینی بودند تماس گرفت و یکی از پایه‌گذاران دولت بعدی به ریاست مهندس بازرگان بود. کم نبودند کسانی که مثل سالیوان در داخل و خارج کشور به برقراری رژیم اسلامی کمک کردند و راهی را گشودند که پس از 40 سال اکثر هواخواهان و هواداران انقلاب از کرده خود پشیمان گشتند. تداوم این راه ایران را به دوران سیاهی می کشاند که لاجرم برای رهایی از سقوط و متلاشی شدن کشور باید راهی تازه یافت، راهی که همگان بدان نیاز دارند اما مسیر آن هنوز مشخص نشده است.
یکی از بینندگان این برنامه نظرم را پرسیده درباره کاربرد واژه شاخابه به جای خلیج. نوشته که ترجیح می‌دهد شاخابه را به جای خلیج به کار ببرد چون شاخابه فارسی است. من واژه شاخابه را به جای خلیج توصیه نمی کنم به دو دلیل. یکی این که خود خلیج به احتمال بسیار واژه‌ای است ایرانی، و دیگر این که شاخابه در دانش‌های زمینشناسی و جغرافیا معنای خاصی دارد جدا از خلیج. واژه شاخابه را نخستین بار گروه مصاحب در سال 1338 یعنی 60 سال پیش در برابر بگرت کنسپت انگلیسی اینلت به کار برد. شاخابه عبارت است از باریکه‌ای از آب که درون کرانه دریا، دریاچه یا رودی پیش می رود. شاخابه شکل‌های گوناگون دارد که در زبان‌های اروپایی هر یک با واژه خاص خود بیان می شود. از این رو شاخابه واژه است عام. در برابر خلیج پهنه است از اقیانوس یا دریا که خشکی آن را احاطه کرده ولی نه کاملا. پس اگر شاخابه را به جای خلیج در انگلیسی گالف به کار ببریم، برای واژه اینلت برابر فارسی نداریم و مجبوریم به هر دو بگرت، بگرت گالف و اینلت، شاخابه بگوییم. فارسی برای توانمندتر شدن از آن چه هست نیاز دارد واژه‌های پرسون دقیق داشته باشد، نه اینکه چند بگرد کنسپت را با یک واژه بیان کند. برای نمونه ما نباید واژه عشق را کنار بگذاریم و به جای آن مهر یا دلدادگی بگوییم. مهر و دلدادگی پرسونان دقیقاً عشق نیستند، تفاوت‌هایی دارند و ما با توجه به این تفاوت‌هاست که ذهن را پربارتر می کنید. در دانش زمینشناسی چندین بگرت کنسپت نزدیک به خلیج و شاخابه داریم که در انگلیسی عبارتند از بی، کوف، فیورد، بایت، استوری. باید در فارسی برای هر یک از اینها برابر جدا و روشنی داشته باشیم. چون که گفتم به احتمال بسیار خلیج واژه‌ای است ایرانی. فرهنگ‌های سنتی فارسی هم که صدها سال پیش نوشته شدن به این نکته اشاره کردن ولی ریشه آن را ندادن. امروز می‌خواهم به ریشه شناسی واژه خلیج بپردازم. عربی صدها واژه از فارسی میانه به وام گرفته. خاصگاه ایرانی بسیاری از آنها را می‌شناسیم. برای نمونه خندق، البادزهر، پادزهر، البازق، باده، البستان، بستان، البلور، بلور، تاریخ، اسکر، لشکر، سراج، چراغ، تاج، قفیز، کفیز، برقع، پرده، دیباج، دیبا، وزیر، کنز، گنج، جوسق، کوشک، الباشق، باشه، شاهین، زمن، زمان و دیگرها و دیگرها. این نکته را از دیرباز می دانستن و در شعر جاهلی عرب و قرآن بسیاری واژه‌های ایرانی وجود دارند. برخی از واژه‌های ایرانی قرآن عبارتند از ابریق، استبرق، برزخ، برهان، تنور، جزیه، جناح، دین، رزق، روزه، سجیل، سراج، سربال، اسفاق، جمع سوق، سرد، زره، کنز، مسک، نسخه، هاروت، ماروت، وزیر، یاقوت و دیگرها. از پیشگامان پژوهش درباره واژه‌های ایرانی در عربی میتوان ابو منصور جوالیقی را نام برد که در سده ششم هجری میزیسته. وی در کتاب خود المعرب بیش از 800 واژه عربی را فارسی دانسته. به گفته خود او نامش جوالیقی از جوالق، جوال گرفته شده که عربیده واژه ایرانی گوال، گواله به معنای کیسه بزرگ است. گویا یکی از نیاکانش جوالدوز بوده. در سال 2002 کتابی از سوی پژوهشگری عرب به نام جهین نصرعلی در اردن منتشر شد با عنوان الکلمات الفارسیه فی المعاجم العربیه. این کتاب در حدود 3000 واژه عربی را وام گرفته از فارسی می داند. پیش از او پژوهشگر ایرانی زنده یاد محمد علی امام شوشتری در کتاب فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان عربی که در سال 1347 از سوی انتشارات انجمن آثار ملی منتشر شد، فهرستی از بیش از 3000 واژه ایرانی تبار در زبان عربی به دست داد. اینکه این واژه‌ها چگونه به عربی راه یافتند موضوع کتاب راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان تازی پیش از اسلام است که آذرتاش آذرنوش در سال 1354 منتشر کرده. چنان که از این اثر برمی‌آید این واژه‌ها در طول بیش از 1000 سال از زمان هخامنشیان تا پایان دوران ساسانی به عربی درآمدند. در سراسر این دوره بخش‌های بزرگی از عربستان و خاورمیانه کنونی زیر فرمانروایی ایرانیان بودند. نخبگان این ناحیه‌ها زبان و فرهنگ ایرانی را می‌آموختند. این واژه‌ها مستقیم از زبان‌های ایرانی یا از راه ترجمه به زبان‌های سامی مانند آرامی و سریانی به عربی راه یافتند. این نکته که امپراتوری روم میکوشید دست ایران ساسانی را از عربستان به ویژه یمن کوتاه کند ولی کامیاب نمیشد، نشان دهنده پایدار بودن چیرگی ایران در آنجا بود. شهر هیره ساخته شاهنشاه ساسانی شاپور یکم در سده سوم میلادی در نزدیکی نجف کنونی یکی از بزرگترین مرکزهای تمدن و فرهنگ ایرانی بود. در این شهر پهلوی می آموختند و از کتاب‌های پهلوی استفاده ادبی و تاریخی می‌کردند. بدین ترتیب است که داستان‌های پادشاهان پارس و افسانه‌های ایرانی در هیره به عربی ترجمه و به حجاز برده شدند. واژه‌هایی که وارد عربی می‌شدند در زمینه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی بودند. در اینجا به چند زمینه اشاره کوتاهی می‌کنم. در بازرگانی و داد و ستد واژه‌هایی مانند قیروان، کاروان، فرسخ، فرسنگ، دانق، دانگ، یک ششم درهم. نام فلزها و سنگها مانند فولاد، سرب، یاقوت و دیگرها. پارچه ها و لباس مانند دیباج، دیبا، دختار، جامعه سفید یا سیاه، خز، ابریشم، قبا، شوزر، چادر، کتان، رسن. در کشاورزی، بستان، کرده، کرت، زمین کشت، مالق، ماله، سرغین، کود، بیدر، انباشته گندم، انبار، نام گلها و گیاهان. در خوراکها، در موسیقی، در پزشکی، در کشتیرانی و دریانوردی، نمونه ها، البوسی، نوعی کشتی از ایرانی بوزی، بارجه، سکان، انجر، لنگر، ساج، چوبی که برای کشتی سازی به کار می رود و دیگرها. از سوی دیگر برخی واژه‌ها هستند که از زبانهای ایرانی گرفته شدند ولی چون خاصگاه ایرانی آنها دانسته نیست عربی پنداشته شدند. یک نمونه واژه عشق است که در گذشته گفتاری را به آن اختصاص دادم، در اینجا تکرار نمی کنم. باید تانست که تنها بخش کوچکی از واژه‌های ایرانی و فارسی میانه به ما رسیدند. بخش بزرگی از آنها در متن‌های بازمانده دیده نمی شود، چون بسیاری از کتاب‌ها بر اثر رویدادهای افسوس برانگیز تاریخی نابود شدند، یا حتی ممکن است که برخی از واژه‌ها هرگز در هیچ کتابی نوشته نشده باشند. با این حال خوشبختانه بسیاری از این گونه واژه‌ها در گویش‌های ایرانی زنده ماندند و مردم ناحیه‌های گوناگون ایران زمین به آنها سخن می‌گویند. به واژه خلیج بازگردیم و بکوشیم رازهای نهفته و ناگفته آن را آشکار کنیم. چیزی که نظر مرا سخت به این واژه کشاند بخش دوم آن است، ایچ، که پسفند ایرانی ایک، ایکه، اکه را به یاد می آورد. این پسفند که نسبت را می رساند در زبانهای ایرانی کاربرد بسیار دارد. برای نمونه در اوستایی مشدیکه، رحم، دلسوزی، پیریکه، پری، کرس ویکه، ناچیز، بیارزش، انکه، رو رخسار، کوتکه، کودک، کوچک. در فارسی میانه چهریک، زاستاری، طبیعی، گوهریک، اساسی، گمانیک، مشکوک، مانیک، خانگی، خوارتیک، خوردنی و دیگرها. در فارسی کنونی تاریک، باریک، ولی در بیشتر موردها ایک به ای تبدیل شده. گیسه های دیگر پسفند ایک در فارسی اک، پسفند کهش، تسخیر و نسبت است که به گیسه های ایزه و چه هم دیده می شود. ایزه در دوشیزه و پاکیزه، چه در باغچه، کوچه، بازیچه. گاهی هم ایک در زبان های ایرانی به گیسه ایج بازمانده، مانند یوشیج در نام نیما یوشیج به معنای اهل یوش، و در دهیج از ده به معنای دهاتی در گویش بوین زهرا. در یکی از برنامه‌های گذشته درباره پسفند ایک به تفصیل سخن گفتم، میتوانید به آن بازگردید. پس ایج در خلیج میتواند عربیده ایک ایرانی باشد، یا حتی میتواند در خود زبان‌های ایرانی به دیسه ایج در آمده باشد. پس از اینکه ایج نظرم را جلب کرد به فرهنگ‌های سنتی روی آوردم. برای من بسیار جالب بود که برهان قاطع خلیج را فارسی می‌داند. این کتاب 365 سال پیش در حیدرآباد هندوستان نوشته شده است. محمد علی امام شوشتری هم در کتاب خود که نام بردم خلیج را فارسی دانسته، ولی نمی‌گوید ریشه اش چیست. تنها اشاره می‌کند که معنای واژه خلیج با ریشه عربی خ لام جیم مناسبت و سازگاری ندارد. بنابراین اگر ایج پایانی خلیج پسفند ایرانی است، باید بخش نخستان هم یعنی خل در زبان‌های ایرانی وجود داشته باشد و به آب و رود و دریا مربوط شود. پس بگردیم به دنبال این بخش نخستی. منتها نباید تنها به دنبال خلگش، چون بنابر فرگشت آوایی که واژه‌ها هر یک از صداهای خ، ا و لام میتواند بنابر قاعده‌های آوایی تغییر کند و دیسه دیگری به خود بگیرد. خ آغازین میتواند به صورت که، گ یا قین باشد. مصوت آ میتواند مصوت آ میتواند آ یا ا یا ای باشد و لی پایانی ر. پس به دنبال خل، خال، خر، کل، قر، گل و زینگونه میگردیم. در گیلکی داریم خل، خله به معنای جوی آب، رودخانه کوچک، برای نمونه رود چمخاله، مرداب سیاخاله، رود زادخاله، رود هاشوخاله و بسیاری دیگه. در لوری ایلامی داریم خر به معنای رود خشک. در تبری، مازندرانی، کله، کیله، جوی آب. چال در چالوس، رود چالوس. در بلوچی کر، رودخانه. در ایران شهری کور، رودخانه. همچنین توجه کنید به نامهای رودهای بزرگ ایران: کر در فارس و کارون، کار، کر و کرخه در خوزستان. در لوری خرم‌آباد ایلام، گلال از گل به معنای رودخانه. در ملایری گلال دادن یعنی واژگون کردن ظرف آب. در لکی چلو، مرداب، تالاب، خور، تالاب. در فرهنگ های ترادادی فارسی کول، کولاب، آبگیر. پس میبینیم شمار واژه هایی که میتوانند با بخش نخست واژه خلیج پیوند داشته باشند در زبان های ایرانی بسیار است. واژه هایی که همگی به آب و رودخانه مربوطند. بسیاری از این واژه ها در فرهنگ های ترادادی سنتی دیده نمی شوند، ولی مردم ناحیه های گوناگون ایران که به گویش های گوناگون ایرانی سخن می گویند آنها را به کار می برند. البته واژه هایی هم هستند که به این خانواده زبانی تعلق دارند و در فرهنگ های ترادادی فارسی آمده اند. یکی از آنها فرغر است. فر در اینجا پیشوند است. ریشه اصلی این واژه قر است که دیسه ایست از خل، خر، خل، چل، کر، کر، گل. فرغر در ادبیات فارسی به معنای جوی آب است. همچنین خشک‌رودی را گویند که سیلاب از آنجا گذشته باشد و در هر جایی از آن قدری آب ایستاده باشد. برهان قاطع. آبی که از رود جدا شود و آبدانی گردد. فرهنگ اسدی. نمونه ها: ز آب دریا گفتی همی به گوش آید، که پادشاه ها دریا توی و من فرغر. منوشهری: به پیش خشم او همواره دوزخ ها چو کانون ها، به پیش دست او جاوید دریا ها چو فرغر ها. ناصر خسرو: شیران ز بیم خنجر او حیران، دریا به پیش خاطر او فرغر. واژه دیگر آغاریدن است به معنای خیسیدن، خیساندن، تر کردن. آ پیشوند است. دیسه دیگر آن فرغاریدن است. ناصر خسرو: بر شوره مریض آب خوش ایرا، نایت به کار چون بیاغارد. پولاد نرم کی شود و شیرین، گرچه در انگبینش بیاغاری. آغاریدن در فارسی کنونی به کار نمی رود. دیسه دیگر آن آغشتن کاربرد فراوان دارد. منتها مصدر آغشتن را تنها در زمان گذشته می توان صرف کرد. صرف زمان حال ندارد. زمان حال آن با آغاریدن صرف می شود. خلاصه کنم، با داده هایی که به آنها اشاره کردم می توان گفت که واژه خلیج به احتمال بسیار ایرانی است. دیسه فرضی پور و اروپایی آن باید گریکه باشد که در طول زمان دگرگون شده و به دیسه خریکه، خلیکه و سرانجام خلیج در آمده. جزء اصلی این واژه ریشه پور و ایرانی گر است به معنای خیس کردن، تر کردن، به آب آغشتن. از این ریشه بسیاری واژه ها در زبان های ایرانی جدا شدند. به شماری از آنها اشاره کردم. به چند واژه دیگر نگاه بسیار کوتاهی بیاندازیم. در سغدی وغیر خیس کردن، زغیر رطوبت. در خوارزمی وغری در آب فرو رفتن، غرق شدن. شغیر خیس شدن. در آسی یا اوستی از زبان های ایرانی قفقاز قرین تراویدن. در دری یزد قریز آب دهان. در راور بردسیر کرمان قریز آب دهان. در تاتی خر ابر. در بندر جاسک گراه نم رطوبت. این واژه های ایرانی همریشند با سانسکریت گل به معنای چکیدن آب، با آلمانی کوئل، کوئله چشمه، و کوئلن بیرون زدن آب. پس بخش آغازین واژه خلیج یعنی خل با واژه آلمانی کوئل، کوئله به معنای چشمه همریشه است. وقت ما به پایان رسید. خلیج واژه‌ای است ایرانی نه عربی، و خلیج همیشه ایرانی فارس یکی از مهمترین خلیج‌های جهان است. آن را برای گفتاری دیگر می‌گذارم.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. این کتاب رو که حدود 20 سال پیش در پاریس چاپ شده باز کردم و دو تا رباعی دیدم که برای آذربایجان سروده شده، یاد آذربایجان همیشه بیدار و هموطنان عزیز ایران دوست آذربایجان افتادم. حالا این دو بیتی، یعنی برنامه‌ام رو با این دو بیتی درباره آذربایجان شروع میکنم. یک، روح ایران، آن گنج که پارس یا خراسان دارد، از گنجه و سهرورد و شروان دارد، هرچند ربودندش از مام وطن، اران در جسم روح ایران دارد. دل ایران چون فکر اگر چه کرده معوا در سر، آذربایجان دل است و ایران پیکر. هان بدمسگال دشمنا، کین آذر در شعله خود تو را کند خاکستر. خب بعد از این دو ربایی خیلی قدیمی برای آذربایجان، نشون میده دوستی ما خیلی قدیمیه. این دو بیتی های وطنی رو ادامه میدم که در شماره پیشین هم همونها رو خونده بودم، مشابه همون در آنها دو بیتی ها و رباعیات رو میخونم. ای وطن، ای غرق در وهن و جنون، با لجن آلوده در امواج خون، پس کی از این رنج خواهی شد رها، پس کی از این ننگ می آیی برون. ای وطن، ای غرق در گرداب کین، زهل دینت داغ لعنت بر جبین، کی شوی آزاد از این زندان جهل، کی رها گردی ز چنگ اهل دین. ای وطن، دین قاتل جان تو بود، گشته پنهان پشت ایمان تو بود، تا به بن کوبد تو را از راه وهم، با تبر در قصد وجدان تو بود. ای وطن، ای زیر پای بی وطن، گشته بر اهل وطن بیت الحزن، وین چنین آزادی انسان شده است، در تو ارزان طرز مزد گورکن. ای وطن، ای عرصه بیدادها، سرزمین ظلم و استبدادها، گوش آزادی در این محنت سرای، از چه رو بسته است بر فریادها. ای وطن، ای خاک دامنگیر ما، نقش جان بر لوحه تقدیر ما، هرگز از یاد تو دل نتوان برید، گرچه مفتول تو شد زنجیر ما. ای وطن، رنج تو کی زایل شود، کی تلسم جور و کین باطل شود، راستی تا چند می باید چنین، خاک تو از عشق هامان گل شود. ای وطن، خوبان به خاک افتادند، جان و وجدان را به ذلت دادند، زان که در میدان ملازادگی مردم بی شرم آغازادند. ای وطن، دین سهل و آسان می کشد، می کشد شمشیر و انسان می کشد، رفته بر تخت و ز منبر کرده دار، گاه پیدا گاه پنهان می کشد. ای وطن، تا اهل دین بر تخت شد، زندگی بر نسل انسان سخت شد. مردم افتاده ای در بند ماند، ملت آزاده ای بدبخت شد. ای وطن، در جامعه پیغمبری مرد دین دارد سر قارتگری، این انان دادن به دست رهزنان بار ذلت بود و کاری سرسری. ای وطن، دشمن میان جان توست، آتش کینش در آتشدان توست، حکم دینش خنجری در آستین، دست او در خون فرزندان توست. ای وطن، در عرصه این سرزمین عاقبت بر ما شکست آورد دین، زان که ایمان در کمین عقل ما تیغ کین بودش نهان در آستین. ای وطن، تاریخ ایران قلب شد، شیر اسد، ماهی سمک، سگ کلب شد، شیخ دون بر تخت شاهی تکیه کرد، معنی ایران از ایران سلب شد. ای وطن، ای نقش دائم در خیال، غفلت از یاد تو هم امری محال، از چه روز این گونه گشت این خاک عشق، عرصه جولانگه گرگ و شغال. ای وطن، درد تو بی اندازه است، در غمت ما را هزار آوازه است، بر دل دلبستگانت هر زمان زاتش بیداد داغی تازه است. ای وطن، هم در یمین هم در یسار، دشمنان جان شکارت بیشمار، هر یکی با تیشه‌ای در بیشه‌ای، از نهاری می تراشد چوب دار. ای وطن، ای کشت بی حاصل شده، باغبان از رونقت غافل شده، آتل افشانده است بذرت را به خاک، گنج رنجت بر زمین باطل شده. ای وطن، ای قبله آزادگان، نز اصالت، ای وطن، ای قبله آزادگان، نز اصالت بل ز اسب افتادگان، در تو دزدان دغا را تا به کی اهل دین خوانند آغازادگان. ای وطن، سرگشته ماند آزادگی، برخی ویرانه گشت آبادگی، شیخ شد آقا و آقا دزد راه، معنی غارت شد آغازادگی. ای وطن، اینان که حکام تو اند، نردبان بنهاده بر بام تو اند، نام دین آورده و با قصد کین، رنگ ننگ افشانده بر نام تو اند. صنف ملایان به تخت آویختند، رعب و وحشت با جنون آمیختند، سیلوار از تیغ دین بر نطع خاک، خون فرزندان ایران ریختند، بهر دزدی نام دین در این دیار گشت با رونق ترین ابزار کار. صوت قرآن، زهد و تقوا، دام فقه شد به نیکی آلت سید دلار. کار با قدیس ناپاک افتاد، نقش کین بر لوح ادراک افتاد. وین چنین در کشوری ویران شده، نقش چندین نسل بر خاک افتاد. خب این ترانه هایی رو که خوندم خودتون دیدین در باره چه مسئله صحبت میکنه. موضوع درد وطن هست و مشکلاتی که سالهاست ملت با اون دست به گریبانه. یکی از این مشکلات که خیلی هم خطرناک هست، ترک کردن مسائلی هست، در واقع ایجاد تفرقه میان اقوام ایرانی است که قرنها با هم دیگه زیستن و همه همیشه همواره خودشون رو متعلق به کشور ایران میدونستن و برادرانه با هم زیستن و با هم در واقع اختلاط پیدا کردن، فامیل شدن، اگرچه به زبانهای دیگری هم تکلم میکنن، اگرچه فرهنگ و فولکلورشون هم با هم دیگه تفاوتهایی داره، ولی همه خودشون رو ایرانی میدونن. الان طرح بعضی مسائل است به خاطر آشفتگی هایی که هم در ایران و هم در اطراف ما رخ داده، برخی برای تفرقه صحبت از فدرال و فدرالیسم میکنه. این فدرالیسم معنایی جز بازگشتن به همون دوران ملوک و توایف سابق نداره، خانخانی. هر کسی میخواد در شهر و ده خودش رئیس باشه یا خان باشه، و این است که پشت مفاهیمی مثل فدرالیسم مخفی میشن. یکی از بدبختی ها این است که این داستانها رو در خود رژیم بیشتر دامن میزنن و تبلیغ میکنن. اخیراً آخوند مشهور سید محمد خاتمی شنیدم که گفته شیوه فدرالی یکی از بهترین شیوه ها برای ایران هست. من میخواستم این شعر اینک فدرال رو که چندین سال پیش در انتقاد و در هشدار، در واقع هشدار نامه برای موضوع مسئله فدرالیسم سروده بودم، همینجا بخونم. اینک فدرال. آن جمع کجندیشه که تخم فئودالند، اینک فدرالند. این فدرالیسم حدود 7-8 ساله که مطرح شده در فضای سیاسی ایرانی ها. آن جمع کجندیشه که تخم فئودالند، اینک فدرالند. جمع ایز بن ساحل و جمع ایز جبالند، اینک فدرالند. میراث بر روسیه سرخ تزاری، خر بسته به گاری، امروز نظر کرده گرگند و شغالند، اینک فدرالند. گویند قماشی ز جدا تافتگانند، خوش بافتگانند، با هنجره قمری و با چشم قزالند، اینک فدرالند. گویند که این ما و او و سوست نه آب است، گویند که این ما و او و سوست نه آب است، که از چشمه ناب است، پیوسته در این ما و او و سو به جدالند، اینک فدرالند. گویند که ایران نبود کشور واحد بر طبق معاهد، زین گونه طلبکار و کژاندیش سگالند، اینک فدرالند. محروسه قاجار و ممالک طلبانند، بیرون ز زمانند، حقا که فرو رفته به جرفای زلالند، اینک فدرالند. تاریخ نخواندند و نخوانند و ندانند، خواندن نتوانند، گویی که در این حوزه زبان بسته و لالند، اینک فدرالند. در مجلسشان گر سخن از پارسی آری تصدیق نداری، چون جوجه نو بیزه و چون گرمک کالند اینک فدرالند. گویند دری گویش قومی است قوی دست، زین زنگی بدمست مجموع زبانها که دگر رو به زمالند اینک فدرالند. گویند دری ویژه شیراز و نطنز است، این نکته نطنز است، زین گونه تباهی روش و هر فعالند اینک فدرالند. دانند دری ساخته دور زمان است چون رشته جان است، با این همه بر گردن این رشته وبالند اینک فدرالند. خواهند که تیر افتد از این خیمه و ایران، چون خانه ویران از پایه فرو ریزد و در فکر محالند اینک فدرالند. خود شیفتگانند و به کش تاخته، زیرا چون مار بر این خاک چنبرزن و زهراب کش و خوشخط و خالند اینک فدرالند. دانم که از این کج روشی طرف نبندند، بر ریش بخندند، زیرا که خرد باخته خواب و خیالند اینک فدرالند. پاینده ایران شاد و پیروز و سرفراز باش.